آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
امروز یکشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید. برنامه بعدی راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
یادی خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم و تقویم تاریخ امروز یک شنبه 21 بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 10 شعبان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 9 فوریه سال 2025 میلادی. ۶۹ سال پیش در روز 21 بهمن ماه سال 1334 هجری شمسی عباس اقبال آشتیانی محقق، نویسنده، لغتشناس و مورخ معاصر ایرانی درگذشت. وی در سال 1275 هجری شمسی متولد شد و پس از اتمام تحصیلات مقدماتی در ایران در سال 1304 هجری شمسی موفق به دریافت مدرک لیسانس از دانشگاه سربان فرانسه شد و پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت. از مهمترین کارهای این نویسنده ایرانی میتوان به انتشار مجله یادگار و درج مقالات انتقادی در مورد افزای نابسامانی مردمی ایران در دوره رژیم شاه اشاره کرد. همچنین کتابهای خدمات ایرانیان به تمدن عالم و تاریخ ایران از صدر اسلام تا اصطلاح مغول از آثاری با ارزش این استاد گرانقدر ایرانی است. ۴۶ سال پیش در روز 21 بهمن ماه سال 1357 هجری شمسی ژنرال های رژیم شاه مدتی حکومت نظامی را در تهران افزایش دادند. آنها با این اقدام قصد داشتند از کمک نیروهای مردمی به پرسنل انقلابی نیروی هوایی که توسط نیروهای گارد شاهنشاهی مورد تهاجم قرار گرفته بودند جلوگیری کنند و احتمالاً امام خمینی رحمت الله علیه و جمعی از افراد موثر در انقلاب را دستگیر کنند یا به قتل برسانند. اما رهبری کبیر انقلاب اسلامی با تیزبینی و موقع شناسی از مردم خواستند مقررات حکومت نظامی را نادیده بگیرند. مردم انقلابی نیز با آگاه شدن از فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و خیابان‌ها ریختند و دامنه درگیری‌ها گسترده‌تر شد و به سایر مراکز نظامی رژیم پوسیده شاه در تهران و دیگر شهرها تعمیم یافت. البته نظامیان نیز حاضر به مقابله با مردم نبودند و بسیاری از آنها به انقلاب پیوستند. از طرف دیگر شاپور بختیار نخست وزیر رژیم شاه که کنترل افزار را از دست داده بود آخرین تلاش‌های خود را برای بقای رژیم و همچنین دولت غیر قانونی خود انجام داد و با ارائه لایحه‌ای به مجلس سنا برای انحلال سازمان امنیتی مخوف شاه مفصوم به ساواک و محاکمه وزیران غارتگر بیت المال تلویحاً به وجود حکومت ترس و وحشت و فساد گسترده در رژیم شاه اعتراف کرد. و 41 سال پیش در روز 9 فوریه سال 1984 میلادی یوری اندروپوف از رهبران اتحاد جماهیر شوروی درگذشت. یوری ولادیمیرش اندروپوف سیاستمدار برجسته شوروی در 15 یونی سال 1914 میلادی به دنیا آمد و از جوانی وارد فعالیت‌های سیاسی شد و به حزب کمونیست شوروی پیوست. اندروپوف در سال 1953 میلادی به سفارت شوروی در مجارستان منصوب شد و هنگامی که نیروهای شوروی در سال 1956 میلادی به مجارستان حمله کردند و رهبری عملیات اشغال نظامی این کشور و سرکوب خونین اصلاح طلبان مجاری را بر عهده گرفت. آندروپوف در سال 1967 میلادی به ریاست سازمان جاسوسی شوروی به نام کی‌گی‌بی منصوب شد و این سمت را تقریبا تا زمان مرگ لئونید برژنو رهبر شوروی در سال 1982 میلادی به مدت 15 سال بر عهده داشت. 7 ماه پس از مرگ برژنو، آندروپوف به دبیر کلی حزب کمونیست شوروی که بالاترین مقام رسمی کشور بود منصوب شد و این مقام را تا زمان مرگ به مدت 15 ماه حفظ کرد. در دوران زمامداری آندروپوف مسابقه تسلیحاتی افزایش یافت و ساخت سلاح‌های هسته‌ای در برنامه کار هر دو ابرقدرت قرار گرفت. آندروپوف که از بیماری کلیوی و دیابت رنج می‌برد، پس از ماه‌ها غیبت و حاضر نشدن در ملأ عام، سرانجام در روز 9 فوریه سال 1984 در سن 70 سالگی در مسکو درگذشت و چرنینکا به جانشینی وی برگزیده شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز یک شنبه 21 بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 10 شعبان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 9 فوریه سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
بهار آزادی ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما عزیزان، خانم ها و آقایان عالی مقام. امیدوارم فرصت شنیدن این قسمت از ویژه برنامه رو داشته باشید. در این برنامه به بررسی علل و عوامل ماندگاری انقلاب اسلامی ایران میپردازیم. انقلابی که با پسوند اسلامی در فوریه 1979 به وقوع پیوست، حادثه بزرگ قرن بیستم نام گرفت، چرا که علاوه بر تحول بنیادین و فراگیر در ایران، بازتاب و دستاوردهای جهانی فراوانی داشت و با احیای تفکر دینی به ویژه در عرصه سیاست و جامعه و اداره زندگی بشر بسیاری از تئوری‌ها و اصولی را که قطعی و خدشه‌ناپذیر معرفی شده بودند مورد چالش قرار داد. انقلاب اسلامی پس از پیروزی برای تثبیت و ایجاد نظام جدید با ماهیتی دینی، ساختارهای حکومتی خود را پیریزی کرد. در این اقدام نه مدل‌های غربی و لیبرالیستی را مبنا و اساس نظام خود قرار داد و نه ساختارهای شرقی و سوسیالیستی را پذیرفت. جمهوری اسلامی همه نهادهای حکومتی و تمام ابعاد جامعه و سیاست را متناسب با آموزه‌های اسلامی تعریف و دنبال کرد. در چنین شرایطی بود که قدرت‌های بزرگ و سلطه‌گر به ویژه آمریکا و شوروی سابق به رغم همه اختلاف‌ها و تضادهایی که با هم داشتند برای سرکوب کردن انقلاب اسلامی به وحدت رسیدند و علاوه بر مجامع جهانی و بین‌المللی در عمل هر آنچه می‌توانستند برای نابودی آن انجام دادند. بارزترین همکاری آنان در دوران دفاع مقدس و حمله صدام به ایران بود که همگان شاهد بودند. اما همه توطئه‌ها و نقشه‌های شیاطین شرق و غرب به خودشان برگشت و نقش براب شد. اتحاد جماهیر شوروی فرو ریخت و سخن از فروپاشی تمدن غرب امروزه گفتمان اجتماعی رایج در خود غرب است. به گفته اندیشمندی غرب از درون خواهد پوسید و در خود فرو خواهد ریخت و چون عقربی در محاصره آتش خود را نیش خواهد زد. در مقابل کارشناسان نیز بر این مهم پایبندند که جمهوری اسلامی همچنان بلنده و مقتدر در برابر سایر مکاتب و اسمها خودنمایی می کند. گویی این وعده خداوند محقق شد که فرمود اینها همه به خاطر استکبار در زمین و نیرنگ های بدشان بود، اما این نیرنگ ها و اندیشه های بد تنها دامان صاحبانش را می گیرد. سوره فاطر آیه 35. ویژگی اصلی انقلاب اسلامی در آن است که بر پایه سه رکن اسلام، رهبری و مردم قرار دارد. اسلام و برقراری حکومت اسلامی انگیزه اصلی نهضت و حضور آگاهانه مردم در میدان مبارزه بود و همین ایمان و اعتقادات دینی عامل اساسی مقاومت آنان در برابر مشکلات و نابسامانی ها شد. پایبندی مردم ایران به آیین اسلام هم در دوران مبارزه با رژیم پهلوی با وجود زندان ها و تبعید ها و شکنجه ها و هم بعد از پیروزی و دوران دفاع مقدس معجزه آفرید. امام خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی همواره در سخنان خود بر ماهیت مکتبی و اسلامی بودن انقلاب تأکید می کرد و علت دشمنی و حراس دشمنان را اسلام و قدرت برخواسته از آن می دانست که ملتها را به حرکت در می آورد. می فرمود اینها از اسلام می ترسند، از من و تو نمی ترسند. اینها از اسلام می ترسند، اسلام بود که جوانهای ما را غلبه داد بر توپ و تانک و همه چیزها، بر همه قدرتها ملت ما را غلبه داد. پس از امام خمینی جانشین ایشان حضرت آیت الله خامنه ای نیز بارها بر قدرت تحرک آفرینی و دشمن ستیزی مکتب اسلام تاکید نمودند و علت رویارویی استکبار جهانی با انقلاب اسلامی را ماهیت دینی و اسلامی آن بیان کردند و فرمودند هدف استکبار جهانی از مواجهه با ایران اسلامی فقط اسلام است و بس و هیچ مسئله دیگر در میان نیست. در همین راستا تهاجم تبلیغاتی علیه اسلام و انقلاب اسلامی طراحی و به اجرا درآمد. یکی از گسترده‌ترین سیاست‌هایی که دشمنان انقلاب اسلامی دنبال کردند القاء خشونت‌آمیز بودن حکومت دینی در اذهان ایرانی‌ها بود. آنها در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره تلاش کردند از طریق ابزارهای رسانه‌ای خود این باور را به مخاطبان ایرانی خود بقبولانند که دین و اعتقادات مذهبی رابطه شخصی بین فرد و خداست و از مسائل اجتماعی و سیاسی جداست و برای ترویج آن از راهکارهای مختلفی مثل ترویج لیبرالیسم، اباحی‌گری و آزادی‌های اخلاقی بهره گرفتند که با دین اسلام مغایرت دارد. آنان حتی اندیشه های ناسیونالیستی مانند شعار ایران برای ایرانیان برای اصالت دادن به ملیت در مقابل ماهیت دینی انقلاب طراحی نمودند. در تازه ترین اقدام مخالفان اسلام باز هم شاهد خشم استکبار از اسلام با اهانت به مقدسات و آتش زدن قرآن کریم هستیم. راسموس پالودان رهبر حزب راستگرای افراطی دانمارک قرآن را به آتش کشید و دولت سوئد و برخی کشورهای غربی به اصطلاح متمدن به بهانه آزادی بیان از او و دیگر اسلام ستیزان حمایت می کنند. اما این ستیز جویی نیز انگیزه شناخت واقعی اسلام و به دنبال آن گرایش به این دین الهی را در میان مخاطبان ایجاد می کند. در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ولی فقیه که نقش رهبری حکومت دینی را بر عهده دارد همواره لبه تیز حملات دشمن قرار داشته است. اتخاذ تدابیر و موضع‌گیری های قاطعانه، سازش ناپذیری در برابر توطئه ها و دشمن شناسی از برجسته ترین ویژگی های رهبری انقلاب اسلامی است که در دوران سخت مبارزه بیشترین نقش را در شناساندن دشمن و تعیین مسیر و شیوه مبارزه با آنان داشته است. چنانکه روزنامه آمریکایی USA Today به نقل از اندیشکده American Enterprise مقاله‌ای با عنوان آیت الله خامنه‌ای بزرگترین مشکل آمریکا می‌نویسد، بزرگترین مشکل آمریکا در ایران حضور یک ابر حریف به نام خامنه‌ای است که نقشه راه را می‌شناسد و مردم به او اعتماد آمیخته با اعتقاد دارند. دشمنان برای آسیب رساندن به رهبری و ولایت فقیه در نظام اسلامی برنامه‌های زیادی را طراحی کردند. اساسی‌ترین طرح‌ها القاء تضاد میان ولایت فقیه و دموکراسی است. آن هم دموکراسی به شیوه غربی که به عنوان بهترین الگوی حکومتی مطرح می‌کنند. نمونه‌ای از این حملات که به طور برنامه‌ریزی شده در اغتشاشات اخیر ایران مطرح شد، شعار دیکتاتور بودن رهبر انقلاب اسلامی ایران و توهین آشکار و مکرر به ایشان بود. رسانه‌های غربی به همراه عوامل داخلیشان در حالی به این مسئله دامن می‌زدند که در یکی از دوره‌های انتخابات ریاست جمهوری ایشان آیت الله خامنه‌ای گفتند عده‌ای پیش من آمدند و با شناختی که از فرد منتخب داشتند به من توصیه کردند حکمش را امضا نکنم. من گفتم هیچ وقت چنین کاری نمی کنم. اگر من حکم را امضا نکنم مثل این می ماند که توی دهن 24 میلیون نفری که به او رأی دادن بزنم و بگویم اشتباه کردید به این فرد رأی دادید. من این کار را نخواهم کرد. هوشیاری و استقامت رهبری و مردم در این زمینه نیز توانست همه توطئه‌ها و تهاجم‌های خارجی را خنسا و تحمل مشکلات داخلی را آسان‌تر سازد. در نتیجه دشمنان را ناکام و ملت‌های مسلمان و مستضعف را امیدوارتر ساخت. تجربه تاریخی ثابت کرده است که حضور مردم در صحنه سیاست و پذیرش آگاهانه اسلام و آموزه‌های دینی یکی از محورهای مهم تشکیل حکومت دینی است. همچنان که حضرت علی علیه السلام که در تاریخ اسلام پس از رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تجسم انسان کامل و الهی است، تنها پس از حضور پرشور مردم و بیعت با او قبول کرد بر مسند حکومت بنشیند و به اجرای احکام الهی بپردازد. در فرهنگ اسلام مردم نقش مهمی در شکل گیری حکومت اسلامی دارند. از همین رو جمهوری اسلامی بر پایه مردم سالاری شکل گرفت. امروز اقتدار و توانمندی نظام جمهوری اسلامی ایران مرهون حضور ایثارگرانه مردم در عرصه‌های گوناگون است. عزت، خودباوری و استقلال همه جانبه حکومت دینی در پرتوی تلاش و حمایت مشتاقانه و با انگیزه عموم مردم تضمین شده است. البته سست کردن این حلقه ارتباطی با حاکمیت نیز در رأس برنامه‌های دشمن قرار گرفت. ایجاد اختلاف بین مردم و اقوام جهت از بین بردن وحدت و انسجام ملت ایران، هجوم فرهنگی به باورها و ارزش‌های دینی، استحاله فرهنگی و جایگزین کردن آن با فرهنگ غرب از سیاست‌های دشمنان انقلاب اسلامی از ابتدا تا کنون بوده است. کارآمدترین سلاح دشمنان انقلاب در مقابل ما نظام اسلامی بهره‌گیری از جنگ روانی برای مرعوب ساختن و شکستن اراده و عزم و خودباوری مردم است تا زمینه برای سلطه و غلبه آنان بر منافع ملی نظام با کمترین مقاومت فراهم گردد. در قضایای چند ماه اخیر در ایران دشمنان از همه عوامل همچون تحریک انگیزه های قومی، مذهبی، تبلیغات فراگیر و همراه کردن بعضی عناصر داخلی با خودشان بهره گرفتند، اما این تلاش دشمنان بی نتیجه ماند. به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی نقشه دشمن جامع بود اما محاسباتشان غلط. آنها اشتباه کردند چرا که اراده و عزم جمهوری اسلامی از همه قدرت‌ها قوی‌تر و راسخ‌تر بود. امروزه حضور جمهوری اسلامی ایران قوی‌تر و قدرتمندتر از هر زمان به لحاظ علمی، نظامی، فرهنگی نشان از کارآمدی یک حکومت دینی دارد. واقعیت این است که ملت ایران متکی به نیروی الهی و ایمان به درستی راه خود است و خداوند فرموده است کسانی که از خدا پروا دارند چون وسوسه‌ای از جانب شیطانها بدیشان رسد خدا را به یاد آورند و ناگاه بینا شوند. سوره اعراف آیه 201. خب عزیزان شنونده، به پایان این قسمت از ویژه برنامه رسیدیم. تا برنامه بعد در پناه پروردگار سالم و موفق باشید. خدا نگهدارتون.
اینم قلندر شما
دوستانی ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری رو میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوند هستی بخش و سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان آغاز میکنیم با این امید که تا پایان همراه ما باشید. ضمناً به یاد داشته باشید که گفتار راه رستگاری چون دیگر گفتارهای صدای خراسان در فضای مجازی با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
حقیقت این است که اگر می خواهید کنترل احساساتتان را در اختیار بگیرید، باید دائم در حال تلاش برای یادگیری این مهارت باشید و حتی دوره های آموزشی لازم را نیز بگذرانید و یا با یک متخصص مشورت کنید، زیرا زندگی ما در بستر و زمینی از احساسات مختلف جاری است و همه ما به طور دائم در حال تجربه این احساسات هستیم. از آنجا که یادگیری مهارت کنترل احساسات و تمرین آن مثل خوردن دارو نیست که زمان مشخصی را برایش در نظر بگیرید، پس سعی کنید این مهارت را در خود تقویت نمایید تا در تمام مرحله های زندگی موفق عمل کنید و کمتر دچار مشکل شوید. عزیزان همراه، در این قسمت از گفتار از شما دعوت میکنیم شنونده بخش کارشناسی باشید که در قالب برنامه راه رستگاری این دفعه از صحبتهای رادوین اکبرپور کارشناسی امور تربیتی استفاده میکنیم.
یک فردی که احساسات داشته باشه، بخوام رک بهتون بگم، شکست میخوره و همیشه ناراحته، چه مرد چه زن. پس اگر قرار پیشرفت کنین، یا داخل مسائل احساسیتون، عواطفیتون یا شخصیتون پیشرفت کنین، یا حداقل درد نکشین، باید کنترل احساساتتون رو یاد بگیرین. اگر که یک فردی عادت به خوبی کردن داشته باشه و نتونه کنترلش کنه، مثل اینه که مرده رو زیاد بشوری و بو کنه. ممکنه بیشتر از یک حجم یا اندازه یک لیوان شما آب بزنید داخلش و سریز کنه خوبی زیاد، ممکنه اون شخص، اون کار، اون محیط ازتون زده بشه یا احمق فرضتون کنه و و و. کنترل احساسات باعث میشه که شما بتونید خیلی قشنگتر اینو اداره کنید، کنترلش کنید. یه جاهایی میرسه داخل بیزینس و مدیریت، داخل کسب و کار و زندگی، مجبورین تصمیم بگین که خلاف تصمیم قلبیتونه. و وقتی شما به طور استمراری استمرار به نظم داخل کارتون و کنترل کنین احساساتتون رو، هرچند دردآور ولی باعث میشه که بهترین تصمیم رو بگیریم، منطقی ترین تصمیم رو بگیریم. خیلی جاها ممکنه که شما مجبور بشین تصمیم بگیرین که یه جورای بی‌رحمان است و کنترل احساسات کمکتون میکنه، چون داخل دو چیز، حالاش بقیه میگن سیاست و داخل کسب و کار، رحمی وجود نداره. شما اگر که بتونید تعادل رو ایجاد کنید که نه از این وره بوم میفته نه از اون وره بوم، مطمئنن یک فرد محبوب نه مشهور، محبوب و موفق میشه. چون مشهور، اگه کسی بخواد مشهور بشه میتونه بره دلغک بازی در تو این اسلام زیاده، یه شلوارشو بکنه همه نگاهش کنن، مشهور میشه، همه هم میشناسنش، ولی محبوب نمیشه. کنترل احساسات به شما این اجازه رو میده که از صفر به صد برسید. باعث میشه که شما بتونین درد و موقع پیشرفت از خودتون جدا کنین یا بگین که درد بخشی از پیشرفت. سری جا نزنید. ببینین بخشی از حرفایی که من زدم، یا میتونم بگم کلیتش، بر اساس تجربه و چیزی که خوندم و یاد گرفتمه، ولی من عقیده بر تجربه دارم. حرفای من یه چیزی تئوری به شما آموزش میده در این پروسه یا پروسه های دیگه، در این مسئله، در مسئله های دیگه باید حتما بهش عمل کنین و تجربهش کنین تا متوجه بشین منظورم چیه. شاید خیلیاتون هم تجربه کردین و میدونین منظورم چیه، اونا جلوتر. در کل دوستان، سعی کنین احساساتتون رو کنترل کنین در هر شرایط. میدونم بعضی مواقع با خلاف میل شماست، میل یک انسانه، چون انسان یک جورایی بیشتر احساسیه تا منطقی. احتمالات وجود داره، استثناءات هم وجود داره، ولی خب عام بودن از هم میگیریم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با هم گفتار راه رستگاری را برای نوبت دیگر از صدای خراسان پیگیری نمودیم. امید است این همراهی برای ما و شما مفید واقع شده باشد. انشاءالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود و بخش های دیگری مرتبط با بحث به ویژه کنترل احساسات را مطرح خواهیم کرد. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را. یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. بخشنده و دانا محبوب خوبانی، دارم به تو امید وقت پریشانی. یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. ای خالق من نام، خدای انسا جان، برد مرا در من، رنج مرا پایان. ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان. کلام پر مهربان، بهار جان ما، ذکر مناجات ورد زبان ما. دستم بگیر یاره در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را. که بیابانی، رحیم و رحمانی، خدای سبحانی، بخشنده و دانا محبوب خوبانی، دارم به تو امید وقت پریشانی. یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. ای خالق من نام، خدای انسا جان، برد مرا در من، رنج مرا پایان. ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان. کلام پر مهربان، بهار جان ما، ذکر و مناجات ورد زبان ما. دستم بگیر یاره در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
یا رحیم، یا رحیم، یا حکیم، یا متحیم،
تو و یادت آرام جان من. ای خالق من نام خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان. ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان. کلام پر مهرت بهار جان ما، ذکر و مناجات ورد زبان ما. دستم بگیر یاره در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و اعضای شورای رهبری مقاومت فلسطین. حضور شرکت های ایرانی در نمایشگاه بین المللی صنعت غذای روسیه. و درخواست تاجیکستان برای تقویت همکاری های ورزشی با ایران. درود سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، اینجانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکاران با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار رئیس و اعضای شورای رهبری مقاومت فلسطین تأکید کردند شما بر رژیم صهیونیستی و در واقع بر امریکا غلبه کردید و به لطف خداوند نگذاشتید آنها به هیچ یک از اهداف خود برسند. در ابتدای این دیدار آقای محمد اسماعیل درویش رئیس شورای رهبری حماس با تبریک پیروزی بزرگ مقاومت در غزه خطاب به رهبر انقلاب گفت: ما تلاخ ایام پیروزی مقاومت غزه با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به فالینگ میگیریم و امیدوارم این تقارن زمینه‌ساز آزادی قدس و مسجد الاقصا شود. آقای خلیل اللهیه معاون رئیس دفتر سیاسی حماس نیز در ابتدای این دیدار با تبریک پیروزی مقاومت غزه خطاب به رهبر انقلاب اسلامی گفت: ما امروز در حالی که دیدار جناب عالی آمدیم که همه سربلند هستیم و این پیروزی بزرگ پیروزی مشترک ما و جمهوری اسلامی ایران است. حضرت آیت الله خامنه ای نیز در این دیدار با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای غزه و فرماندهان شهید به ویژه شهید اسماعیل هنیه خطاب به رهبران حماس گفتند:
مفهوم آیه شریفه کم منفعتن قلیله غلبت فعتن کثیرتن به حمد الله، اینو در ورد شما نشون داد به همه دنیا. شما هم بر رژیم صهیونیستی غلبه کردید، هم در واقع بر آمریکا غلبه کردید. به هیچ کدوم از اهدافشون به حمد الله نرسید.
آژانس‌های اطلاعاتی تاجیکستان و چنگ وارد مرحله جدید از همکاری‌ها می‌شود. صبح‌الدین شمس‌الدین زاده مدیر آژانس ملی اطلاعات تاجیکستان در شهر دوشنبه با جیو یو مدیر بخش آسیای مرکزی آژانس اطلاعاتی شینهوا جمهوری خلقی چین دیدار و گفتگو کرد. تأکید شد که این دیدار انگیزه جدید بر روابط دو آژانس خواهد بخشید و همکاری‌ها را در زمینه‌های تبادل اطلاعات به ویژه در راستای ارائه دستاوردهای چشمگیری تاجیکستان و چین در عرصه بین المللی با توجه به روابط خوب و سنتی رهبران دو کشور دوست و همسایه فعالتر خواهد کرد. تاجیکستان روابط دوستانه خوب با چین در سطح شرکای استراتژی دارد و همکاری‌های بین آژانس‌های اطلاعاتی دولتی بر اساس امضای یادداشت همکاری در سال 2017 است. جشن پیروزی انقلاب در پاکستان. سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حضور جمع کثیر از علاقمندان به انقلاب اسلامی و شخصیت‌های برجسته سیاسی و مذهبی، اندیشمندان، علمای پاکستان و دیپلمات‌های خارجی در اسلام آباد برگزار شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزار صدا و سیما از اسلام آباد.
حضور پرشور مردم در آیین 46مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در پایتخت پاکستان. مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حضور جمع کثیری از علاقمندان به انقلاب اسلامی و شخصیت‌های برجسته سیاسی و مذهبی، اندیشمندان، علمای پاکستانی و دیپلمات‌های خارجی در اسلام آباد برگزار شد.
ایران که معاشره نه.
به نظر من ایرانیان با دفاع از غیرت و عزت خود آینده خود را حفظ کردند. به همین دلیل دیگر هیچ قدرتی در جهان تهدیدی برای آنان ایجاد نخواهد کرد. مردم ایران در 5 دهه گذشته ثابت کردند که وضعیت هر گونه که باشد دفاع از استقلال ملی و آزادی بسیار ضروری است.
صدها نفر از دوستداران انقلاب اسلامی و آرمانهای امام راحل با شور و اشتیاق خاصی در این مراسم شرکت کرده و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به ملت ایران تبریک گفتند.
ایران بہت مشکل حالات میں
مردم ایران در دوران سخت مسیری بسیار موفق برای خود ایجاد کردند و من به ملت و رهبران ایران تبریک میگویم که در بین ملت‌های جهان برای خود مقامی والا و قابل احترام به دست آوردند.
رضا امیری مقدم سفیر ایران در پاکستان در این مراسم گفت خودباوری، استقلال سیاسی، فرهنگی و خودکفایی ارمغان انقلاب اسلامی و عناصر اصلی این گفتمان هستند و با وجود همه موانع، فشارها و تحریمها ایران اسلامی در زمینه‌های مختلف علمی، فناوری، پزشکی، نانو، سلول‌های بنیادین، هوافضا و غیره پیشرفت‌های شگرفی داشته است.
ایران دارای فرهنگ و تمدنی غنی و تاریخی است. من خودم در دوران وزارتم به ایران سفر داشتم و از نزدیک پیشرفت‌های ایران را دیدم و عقیده دارم این پیشرفت‌ها جهانیان را شگفت‌زده کرده است.
وزیر دارایی پاکستان نیز در این مراسم گفت ایران و پاکستان پیوندی فراتر از مرزها دارند. وی بر اهمیت روابط تاریخی و فرهنگی میان دو کشور تأکید کرد و گفت این پیوندها فراتر از مرزهای جغرافیایی است و بر پایه روابط عمیق مردمی بنا شده است.
شرکت کنندگان در این مراسم و دوستداران انقلاب اسلامی ایران 46 سال ایستادگی ملت قهرمان ایران را در برابر استکبار جهانی مورد ستایش قرار دادند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی صنعت غذای روسیه با امضای موافقتنامه تجارت آزاد اتحادیه اقتصاد اوراسیا و رفع برخی از موانع گمرکی و بانکی بین ایران و روسیه که به تسهیل صادرات محصولات ایرانی به روسیه و کشورهای حوزه اوراسیا امسال تعداد بیشتری از شرکت‌های بزرگ و تعاون‌های تولید ایرانی در نمایشگاه بین المللی صنعت غذایی و صنعت بسته‌بندی روسیه شرکت کرده بودند. 32مین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی محصولات کنسروی، میوه و تره‌بار، شیرینی و شکلات، خشکبار و صنعت دسته‌بندی روسیه امسال در حال برگزار شد که 16 شرکت ایرانی با عرضه محصولات قابل رقابت و مطابق با ذائقه روس‌ها و دنبال افزایش سهم صادرات خود به این کشور بودند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزار صدا و سیما از مسکو.
32 نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، خشکبار و صنایع بسته‌بندی روسیه با حضور حدود 2000 شرکت از 36 کشور جهان امسال در حالی برگزار شد که شرکت‌های ایرانی با عرضه محصولاتی قابل رقابت و مطابق با ذائقه روس‌ها به دنبال افزایش سهم صادرات خود به این کشور بودند. در مجموع غرفه‌های ایران 14 شرکت و چند شرکت نیز خارج از مجموعه حاصل دسترنج تولید کنندگان کشورمان را عرضه کرده بودند. خشکبار و آجیل
محصولات اصلی ما پسته، کشمش، خرما و قیسی، رب.
محصولات کنسروی
در سال 2014 همه زیرساخت‌ها را فراهم کردیم و خدا را شکر طی این یک دهه تونستیم محصولات با کیفیت ایران حاصل دسترنج کشاورزان و تولید کنندگان ایران محقق کنیم.
شیرینی و شکلات
توی سالهای گذشته به صورت دوره‌ای تونستیم به صادرات داشته باشیم به روسیه و اوراسیا.
زعفران و خرما
محصولاتمون ارگانیکه و سالم هست.
و ماهی و میگو
محصولاتی صادرات به کشور روسیه داریم و برای اولین بار هم هست که در این نمایشگاه داریم شرکت میکنیم.
این غرفه که تشریف دارید غرفه اتاق تعاون هست. اتاق تعاون ایران خودش نزدیک به 90,000 مجموعه صادراتی داره و 900,000 مجموعه تعاونی.
این نمایشگاه فرصتی برای مذاکره و عقد قراردادهای جدید هم بود و برخی تجار ایرانی از رفع بسیاری از موانع گفتند.
موانعی که بوده در دوره آقای رئیسی واقعا حل شده. خیلی حرکت‌های بسیار زیادی کردن دولت ایشون. من فکر می‌کنم عمده مشکل کردن در بحث لوجستیکه.
با توجه به اینکه از امسال موافقتنامه آزاد تجاری بین ایران و فدراسیون روسیه امضا شده است، قطعا از امسال به بعد شاهد حضور واحدهای تولیدی و بازرگانی بیشتری در حوزه مواد غذایی در کشور روسیه خواهیم بود.
صادرات محصولات غیر نفتی ایران به روسیه در سال گذشته میلادی به 1 میلیارد دلار رسید، رقمی که همچنان سیر صعودی دارد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه مواد غذایی مسکو.
شب تاجیکستان در تهران برگزار شد. سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران با همکاری مؤسسه فرهنگی خورشید و وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران شب تاجیکستان را از مجمع شب‌های دیپلماتیک در تالار مرکزی دایره المعارف بزرگ اسلامی ایران برگزار کردند. با گزارش سامانه خاور به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران، در این مراسم مقامات وزارت خارجه ایران، سفیران و نمایندگان دستگاه دیپلماسی مستقر در تهران، سیاستمداران، دانشمندان، خبرنگاران، نمایندگان شعر و ادب و شرکت‌های گردشگری ایرانی حضور داشتند. نظام‌الدین زاهدی، سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار جمهوری تاجیکستان در ایران، با تأکید بر دستاوردهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تاجیکستان در سالهای استقلال کشور، رشد و گسترش همکاری ها با جمهوری اسلامی ایران را یکی از جهتگیری های اولویت دار سیاست خارجی پیشوای ملت امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دانست. ظرفیت های گردشگری ایران در نمایشگاه بین المللی استانبول، 28 دور نمایشگاه بین المللی گردشگری که از معتبرترین رویدادهای گردشگری جهان محسوب می شود، با حضور شرکت های ایرانی در محل دائم نمایشگاه تویاپ استانبول برپا شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزار صدا و سیما از انکاره.
28 دوره نمایشگاه بین المللی گردشگری از معتبرترین رویدادهای گردشگری جهان در استانبول ترکیه و فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی، تاریخی و طبیعت‌گردی ایران. در این نمایشگاه ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری ایران معرفی می‌شود. برای علاقمندانی که قصد سفر به ایران دارند و یا سفرهای قبلی برایشان جذاب و خاطرانگیز بوده است.
برج میلاد و موزه های تهران و آثار تاریخی در شهرهای ایران را گشتم. ایران از کشورهای دیدنی و تاریخی دنیاست.
بیوتیفول
ایران گزیلمسی گرکن دنیادکی قدیم ülkelerdendir.
در نمایشگاه امسال گردشگری استانبول بیش از 260 شرکت از سراسر جهان در کنار شرکت‌های ایرانی ظرفیت‌های گردشگری خود را ارائه کردند.
حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز نمایشگاه‌های تویا، استانبول.
ترامپ دادگاه بین المللی کیفری را تحریم کرد. دونالد ترامپ با امضای یک دستور اجرایی دیگر دادگاه بین المللی کیفری را به سبب تحت تعقیب قرار دادن نتانیاهو و جرم جنایت جنگی در غزه و نسل‌کشی تحریم کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزار صدا و سیما از نیویورک.
ادامه حمایت کامل ترامپ از رژیم صهیونیستی و جنایاتش، این بار با تحریم دادگاه کیفری بین المللی به خاطر تحت تعقیب قرار دادن نتانیاهو به علت جنایات جنگی و نسل کشی در غزه. ترامپ با امضای یک دستور اجرایی اعضای دادگاه کیفری بین المللی و خانواده آنان را تحریم مالی و برایشان محدودیت‌های جدی صدور روادید ایجاد کرد.
دادگاه کیفری بین المللی با صدور احکام بازداشت بی اساس بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و وزیر دفاع سابق آن، از قدرت خود سوء استفاده کرده است. این دادگاه هیچ صلاحیتی برای برخورد با امریکا یا اسرائیل ندارد.
این اقدام ترامپ در سازمان ملل با واکنش روبرو شد.
ما بارها نیاز به حمایت از کار دیوان کیفری بین المللی را اعلام و کاملا روشن کرده ایم. این دادگاه حتی از دبیر کل و دبیرخانه سازمان ملل متحد هم مستقل است و ستونی حیاتی در نظام قضایی بین المللی محسوب می شود.
رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت وظیفه ذاتی این دادگاه است و در همین چارچوب هم به نسل‌کشی و جنایات اسرائیل رسیدگی کرده است. اما متاسفانه معیارها دوگانه است و فقط زمانی که این دادگاه به نفعشان حکم کند آن را میپذیرند. ترامپ نباید استقلال دادگاه کیفری بین المللی را خدشه‌دار کند.
تحریم این نهاد قضایی بین المللی در محافل رسانه‌ای آمریکا هم مورد انتقاد قرار گرفت.
این اولین بار نیست که ترامپ دادگاه کیفری بین المللی را تحریم می کند. او در دوره قبلی ریاست جمهوریش نیز همین کار را کرده بود. این در حالی است که این نهاد قضایی بر اساس قوانین بین المللی حق دارد که افراد را به خاطر ارتکاب جنایات جنگی و نسل کشی تحت تعقیب قرار دهد.
10 روز پیش همحزبی‌های ترامپ در مجلس سنای آمریکا طرحی مشابه همین دستور اجرایی ترامپ را برای تحریم دادگاه بین‌المللی کیفری به رأی گذاشتند که تصویب نشد و حالا همان طرح در قالب دستور اجرایی ترامپ امضا شده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان عزیز، با خبرهای ورزشی همراه ما باشید. وزیر ورزش تاجیکستان خواهان همکاری بیشتر با جمهوری اسلامی ایران در زمینه ورزش شد. محمود خسرو وفا، رئیس کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، که برای حضور در مراسم افتتاحیه نهمین دور بازی‌های آسیای زمستان 2025 به هاریبین چین سفر کرده است، با ذوالفقار احمد غلامزاده وزیر ورزش جمهوری تاجیکستان و نایب رئیس کمیته ملی المپیک این کشور دیدار و گفتگو کرد. ذوالفقار احمد غلامزاده وزیر ورزش تاجیکستان در این دیدار ضمن اشاره به جایگاه ورزش ایران در عرصه قاره و جهانی بر افزایش تعاملات و همکاری های ورزشی بین دو کشور تأکید کرد. ذوالفقار احمد غلامزاده گفت علاقمند است از ظرفیت های ورزش ایران در عرصه مربیگری و حضور در اردوها و مسابقات ورزشی جهت رشد و توسعه ورزش تاجیکستان بهره ببرد. خسرو وفا گفت ایران و تاجیکستان دو کشور دوست و برادر هستند و جدا از این که برای افزایش تعاملات ورزشی در زمینه مربیگری و برگزاری اردوهای مشترک و یا دوره های آموزش آمادگی داریم، ما نیز علاقمندیم از تجربیات شما بهره مند شویم. همزمان با مراسم افتتاحیه نهمین دور بازی‌های المپیک آسیا زمستان 2025 در هاربین چین، کاروان ورزشی ایران رژه خود را برگزار کرد. نهمین دور بازی‌های آسیا زمستان 2025 از 7 تا 14 فوریه با 6 رشته 11 شاخه و 64 رویداد برگزار خواهد شد. گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم افتتاحیه نهمین دوره بازی‌های آسیایی زمستانی در هاربین چین. و رژه کاروان ورزشی ایران با عنوان فجر. ایران با 14 ورزشکار در سه رشته در این بازی‌ها شرکت کرده. بازی‌هایی که به گفته رئیس جمهور چین عنوان آن رویای زمستانی عشق میان آسیا است.
این بازی‌ها حامل خواست مشترک همه مردم آسیا برای پیشرفت، صلح و دوستی است. ما برای تحقق یک جهان چند قطبی برابر و عادلانه تلاش می‌کنیم.
پیش از این مراسم توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک هم با ورزشکاران حاضر در این بازی‌ها دیدار و گفتگو کرد.
چین و کشورهای آسیایی در این بازی‌ها فراتر از انتظار ظاهر شدند. این بازی‌ها می‌تواند مقدمه بازی‌های المپیک زمستانی باشد.
رئیس کمیته ملی المپیک ایران هم که برای حضور در افتتاحیه این بازی‌ها به چین سفر کرده با وزیر ورزش تاجیکستان و دبیر کل فدراسیون کشورهای اسلامی دیدار و گفتگو کرد. در سومین روز حضور کاروان ورزشی ایران در دهکده بازی‌ها تمرین‌ها همچنان ادامه دارد.
وضعیتمون خوبه، امروز رقیبامون هم اومده بودن، تقریبا کنار هم تمرین کردیم. خدا رو شکر وضعیتمون خوبه، امید داریم که بتونیم مدال بگیریم.
سروای هوا اذیت کننده است. خیلی ما تمام تلاشمون می‌کنیم که ان شاءالله بتونیم بهترین نتیجه رو کسب کنیم.
خدا رو شکر هم وضعیت پیست و بچه عالیه و امیدوارم بتونیم بهترین نتیجه رو برای کشور عزیزم ایران کسب کنیم.
اگرچه رقابت در این بازی‌ها سخت و نفسگیر است، اما ورزشکاران ایرانی امیدوار به کسب مدالند.
خود افتخارترین ورزشکار کشورم در آلپاین محمد کیا در منصری و اولین ورزشکاری که بعد انقلاب اسلامی در بازی‌های آسیایی در جدول مدال‌ها تونست مدال برنزی مسابقات کسب کنه. انشالله دعا کنیم که محمد هم بتونه این اتفاقو یه بار دیگه در مسابقات هاربین انجام بده.
در نهمین دوره بازی‌های زمستانی هاربین حدود 1300 ورزشکار از 34 کشور و منطقه آسیا با هم رقابت میکنند. امیر شایان‌مهر، خبرگزاری صدا و سیما، چین.
تفسیر سیاسی روز.
پس از اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روز سه‌شنبه در جریان دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره بارکه غزه که اساساً مبتنی بر سیطره آمریکا بر این منطقه برای به اصطلاح بازسازی آن و اخراج ساکنان غزه و انتقال آنها و دیگر کشورها است، واکنش‌های منفی در سطح جهانی علیه آن شکل گرفته است. ترامپ در دیدار با نتانیاهو بر این مسئله تاکید کرد که غزه یک ویرانه است و فلسطینی ها باید از آنجا به کشورهای دیگر منتقل شوند. او مدعی شد انتقال فلسطینیان به خارج از غزه در راستای بازسازی این بارکه و فشار برای کمک به مردم آن است. پیش از این هم بارها ترامپ درباره انتقال مردم فلسطین از غزه و خارج از آن و ویژه کشورهای مصر و اردن صحبت کرده بود و بعد از ورود به کاخ سفید طی چند هفته گذشته در تماس تلفنی با مقامات مصری و اردنی از آنها خواست که پذیرای تعداد بیشتر از مردم غزه باشند. طرح کوچاندن فلسطینی ها به مصر و اردن در ابتدای جنگ صهیونیستی علیه بارکه غزه بعد از طوفان الاقصا نیز مطرح شد که سران این دو کشور به آن مخالفت کردند و درباره آن هشدار دادند. نکته جالب واکنش مثبت نتانیاهو و طرح ترامپ بود که از آن استقبال کرد. کاخ سفید نیز تاکید کرد پیشنهاد ترامپ برای کنترل غزه بر تعهد او و از بین بردن حماس و تأمین صلح پایدار قرار تأکید میکند. اما در فلسطین اشغالی نیز سیاستمداران راست تندرو از طرح ترامپ استقبال کردند. ایتمار بن گویر وزیر امنیت ملی سابق رژیم صهیونیستی که در اعتراض به توافقنامه آتش بس با حماس استعفا کرده بود گفت که در صورت اجرای این طرح به دولت باز میگردد. بسلل سموتریچ وزیر دارای رژیم صهیونیستی نیز گفته است که طرح ترامپ پاسخ حقیقی به حمله 7 اکتبر حماس است. او گفت که اسرائیل اکنون ایده خطرناک کشور فلسطینی را دفن خواهد کرد. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که سیاستمداران راستگرای افراطی رژیم صهیونیستی نیز به خوبی از ماهیت واقعی طرح ترامپ که اخراج دائمی مردم فلسطین از سرزمین خود و پیشگیری از شکلگیری کشور مستقل فلسطین است آگاه هستند. در واقع ترامپ با ارائه طرح خود برای به اصطلاح بازسازی غزه قصد دارد تا کار ناتمام رژیم صهیونیستی در این منطقه را تمام کند. نتانیاهو در ابتدای جنگ غزه اهداف اسرائیل را نابودی گروه‌های مقاومت فلسطینی در غزه، آزادسازی اسیران صهیونیست و خارج کردن بارکه غزه از کنترل حماس عنوان کرده بود، اهدافی که در تحقق آن با ناکامی آشکار روبرو شده است. روزنامه صهیونیستی معرف بر اساس نظرسنجی که انجام داده نوشت که تنها 4% از صهیونیست های شرکت کننده در این نظرسنجی معتقدند تل اویو اهداف جنگ علیه غزه را کاملا محقق کرده است. این امر نشان می دهد که حتی خود صهیونیست ها نیز بر این باورند که کابینه راست افراطی نتانیاهو با وجود همه جنایاتی که در جنگ غزه مرتکب شده اما نتوانسته و اهداف خود دست یابد. بدین ترتیب دونالد ترامپ که در دوره نخست ریاست جمهوریش مراتب سرسپردگی کامل خود به اسرائیل را بارها نشان داده بود، اکنون در آغاز دومین دوره ریاست جمهوریش قصد دارد تا هرچی بیشتر در خدمت اهداف تل اویو باشد. این در حالی است که طرح ترامپ درباره غزه با مخالفت شدید در سطح جهانی روبرو شده است. از جمله گروه‌های مقاومت فلسطینی و همچنین تشکیلات خودگردان فلسطین مخالفت شدید خود را با طرح ترامپ اعلان کرده اند. حماس و جهاد اسلامی اظهارات ترامپ درباره آوارگی مردم غزه به بهانه بازسازی این بارکه را و شدت محکوم و تاکید کردند فلسطینی‌ها 15 ماه زیر بمب باران با سلاح‌های آمریکایی همه توطئه‌ها برای آوارگی را شکست دادند. حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس گفت فرایند بازسازی نوار غزه می تواند بدون آواره شدن مردم آن انجام شود، نه آنگونه که راست افراطی های صهیونیست می خواهند. جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم در بیانیه به همین منظور ضمن محکومیت شدید اظهارات ترامپ برای اخراج ساکنان غزه اعلام کرد ترامپ که به زورگویی خود ادامه می دهد و مردم ما را در غزه تنها با گزینه آوارگی روبرو می کند باید باید بیاورد که 15 ماه بمب‌باران بی‌رحمانه با سلاح‌های آمریکایی نتوانست مردم غزه را وادار به ترک سرزمین خود کند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین این طرح را نقض قوانین بین المللی خوانده و تاکید کرده است که غزه بخش جدای ناپذیر دولت فلسطینی است. همچنین طرح ترامپ برای به دست گرفتن کنترل و مالکیت غزه و سکونت ساکنان آن در کشورهای دیگر با محکومیت گسترده منطقه‌ای روبرو شده است. از جمله کشورهای عربی مانند عربستان سعودی، اردن، مصر و قطر با پیشنهاد ترامپ مخالفت کرده اند. در سطح بین المللی نیز از متحدان اروپای آمریکا مانند بریتانیا، فرانسه، آلمان و اسپانیا گرفته تا کشورهای بزرگ مانند برزیل اسرائیل و رقیبان این کشور مانند چین و روسیه نیز این طرح را رد کرده اند. این کشورها با تأکید بر راه حل دو کشوری مخالفت خود را با هر گونه اشغال یا جابجایی اجباری فلسطینی ها اعلام کرده اند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در واکنش به طرح ترامپ تاکید کرد که بسیار حیاتی است که به زیربناهای حقوق بین المللی وفادار بمانیم و از هر گونه پاکسازی قومی به هر نحو و شکل دوری کنیم. فولکر تریوک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه تاکید کرد که اخراج مردم از سرزمین‌های اشغالی مغایر با قوانین بین المللی است. در داخل آمریکا نیز طرح ترامپ درباره غزه با انتقاد شدید دموکرات‌ها روبرو شده است. منتقدان دموکرات ترامپ آن را پاکسازی قومی خوانده اند. کریس ون هالتر سناتور دموکرات گفت پیشنهاد ترامپ برای بیرون راندن 2 میلیون فلسطینی از غزه و به دست آوردن مالکیت با استفاده از زور صرفاً پاکسازی قومی با یک نام دیگر است. رشیده طلیب نماینده دموکرات و فلسطینی آمریکایی نیز تصریح کرد فلسطینی ها به جای نمی روند. این رئیس جمهور تنها به دلیل حمایت 2 حزبی در کنگرس برای تأمین مالی نسل‌کشی و پاکسازی قومی می تواند این بیهودگویی های متعصبانه را به زبان بیاورد. همچنین شورای روابط اسلامی آمریکا در بیانیه با انتقاد شدید از پیشنهاد ترامپ تأکید کرد که غزه متعلق به مردم فلسطین است نه ایالات متحده.
شنوندگان ارجمند در پایان مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و اعضای شورای رهبری مقاومت فلسطین، حضور شرکت های ایرانی در نمایشگاه بین المللی صنعت غذای روسیه و درخواست تاجیکستان برای تقویت همکاری های ورزشی با ایران. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
به بوی تو من که در دام هلاک افتادم، من که چون اشکی به خاک افتادم، عاشق